أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والصالحين، اما بعد. جلسه دهم از تفسیر سوره مبارکه الکهف، آیات 27 و 28. در جلسه قبل داستان اصحاب کهف را به پایان رساندیم. داستان اصحاب کهف اولین داستان از چهار داستانی است که خداوند در این سوره مبارکه برای ما نقل کرده. داستان اصحاب کهف در حقیقت اولین نمونه است از پایبندی به احکام الهی، و خود اصحاب کهف اولین افرادی هستند که خداوند در این سوره اونها را برای ما معرفی می کند به عنوان افرادی که پایبند اوامر و احکام الهی بودند و در راستای ایمان و باورشون شهرشون را رها کردند، تمام امکاناتی که داشتند همه را رها کردند و برای نجات ایمانشون، برای حفظ دینشون به یک کوه و یک غار پناهنده شدند. پس داستان اصحاب کهف اولین داستانی بود که ما در این سوره خواندیم. اما قبل از این که خداوند به دومین داستان این سوره بپردازه، در چند آیه بار دیگه ما را برمیگرداند به همان آیات آغازین این سوره، آیات آغازین سوره الکهف که در رابطه با کتاب قرآن بود. این آیات، یعنی آیات 27 به بعد، هم خداوند باری دیگر همان بحث کتاب الهی را برای ما مطرح می کند. در ابتدای این سوره خواندیم که خداوند فرمود الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. ستایش برای خداوند است که بر بنده اش کتاب را فرو فرستاد و در آن هیچ گونه کجی قرار نداد، استوار. یعنی قرآن هیچ کجی در اون وجود نداره، استوار هست، از هر خللی، از هر ابهامی و از هر اشکالی مبراست. بنابراین خداوند این سوره مبارکه را با بحث کتاب قرآن شروع کرد، سپس داستان اصحاب کهف برای ما گفت و باری دیگر بحث کتاب قرآن را ادامه می دهد، از سر می گیرد و در آیه 27 رسول الله صلی الله علیه و سلم را به تلاوت کردن کتاب پروردگار امر می کند. امر کردن به رسول الله علیه السلام در حقیقت امر کردن به همه امت اسلام هست، همه پیروان ایشان هست. در آیه 27 میخوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. و بخوان آنچه را که از کتاب پروردگارت به تو وحی شد، هیچ دگرگون کننده ای برای سخنان او نیست و هرگز جز او پناهی نمییابی. خداوند پیامبرش را امر می کند به تلاوت کردن. می فرماید واتلو، تلاوت کن. تلاوت یعنی چی؟ تلاوت عبارت است از خواندن همراه با درک مفهوم و عمل به آن، یعنی خواندنی که دو ویژگی داشته باشد یا مشروط به دو شرط باشد. شرط اول درک مفاهیم و معانی است و شرط دوم عمل کردن به آن چیزی که خوانده است. این دو با همدیگر می شود تلاوت کردن. بنابراین خداوند خطاب به رسول الله علیه السلام می فرماید واتلو، تلاوت کن، یعنی بخوان، بفهم و عمل کن. چه چیزی را بخوان و چه چیزی را بفهم و به چه چیزی عمل کن؟ ما اوحی الیک من کتاب ربک، آنچه را که از کتاب پروردگارت به تو وحی شده. یعنی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم از وحی پیروی کن، وحی را تلاوت کن. وحی چه چیزی است؟ کتاب پروردگارت که بر تو نازل شده است. کتاب پروردگار در بردارنده چی چیزی است که رسول الله علیه الصلاه و السلام باید هم اون را تلاوت کند، هم آن را بفهمد و هم آن را عمل کند؟ کتاب پروردگار در بردارنده آن چیزی است که سعادت دنیا و آخرت انسان را تضمین می کند. کتاب پروردگار هدایت هست به تعبیر قرآن. خداوند در ابتدای سوره مبارکه بقره می فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. قرآن کتابی است که هیچ شکی و تردیدی در آن وجود ندارد، هدایت است برای اهل تقوا. یعنی هر کسی که بخواد اهل تقوا باشد، کتاب قرآن می شود هدایت، می شود یک راهنمایی که او را به تقوا می رساند. بنابراین تقوا بدون اتباع از قرآن، تقوا بدون پیروی کردن از قرآن، تقوا بدون عمل کردن به احکام و اوامر قرآن امکان پذیر نخواهد بود. به این خاطر پس خداوند فرمود وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کن آن چیزی که از کتاب پروردگارت به سوی تو وحی شده است. آن چیزی که به رسول الله علیه السلام وحی شده است جنبه های متعددی هم دارد. بخشی اوامر هست، احکام هست، نواهی است و برخی از آن قصه هایی است که خداوند اون را در قرآن بازگو می کند، مثل قصه اصحاب کهف که در بردارنده عبرت هاست. به ما می فهماند که زمانی که انسان ایمان آورد، دین را قبول کرد، یک تا پرستی پروردگار را پذیرفت، باید چه کاری انجام بده تا اینکه باور و ایمانش را حفظ کند. لا مبدل لکلماته، هیچ دگرگون کننده ای برای سخنان او نیست. خداوند بعد از اینکه رسولش را امر کرد به تلاوت کردن کتاب پروردگار، سپس تأکید می‌فرماید که لا مبدل لکلماته، البته که هیچ جایگزینی برای کلمات پروردگار وجود ندارد. تبدیل به معنای تغییر و جایگزینی است. منظور از کلمات پروردگار هم مجموع سخنان و آیات پروردگار هست. یعنی هیچ کس نمیتواند گفتار خداوند را با ایرادات و توهمات خودش تغییر بده و آنچه خودش میخواهد بر آن بیفزاید یا اینکه از آن بکاهد. پس آن چیزی که خدا نازل کرده است قطعاً باید مورد پذیرش قرار بگیرد تا اینکه انسان بتونه در پرتاب اون راه صحیح هدایت را پیدا کند. لا مبدل لکلماته. بدین خاطر بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه تأکید می کردند که جز پیروی از وحی و ابلاغ آن اختیاری ندارند و هیچ کس نمی تواند در زیادت یا نقصان کلمات پروردگار دخالتی داشته باشد. ولن تجد من دونه ملتحدا، خداوند در ادامه می فرماید و هرگز جز او پناهی نمی یابی. ملتحد به معنای پناهگاه. خداوند پناه پیامبرش و هر شخصی است که از وحی پیروی کند. مؤمنین با پیروی کردن از قرآن و اجرای دقیق احکام قرآن و پرهیز از هر گونه شبه افکنی و جایگزینی به سوی پروردگارشان پناه میبرند و خداوند هم آنان را از گمراهی و سردرگمی نجات میدهد. یعنی آنها را در پناه خودش قرار میدهد و هر کسی که در پناه پروردگار قرار گرفت، یعنی این که هیچ چیزی نمیتواند ایمان و باور او را تحت تأثیر قرار دهد. نکته ای که در اینجا بر اون تأکید میکنیم و باید که تأمل ویژه ای داشته باشیم این نکته است: زمانی که انسان حقیقتا به خداوند پناه برد، ایمان خودش را، دین خودش را در پناه خداوند قرار داد، هیچ چیزی نمیتواند ایمان و دینداری او را تحت تأثیر قرار بدهد. اما زمانی که باورهای انسان به اون حقیقت خودش نرسیده است، یعنی واقعا ما خداوند را به عنوان یک پناه اصلی نپذیرفته ایم و هنوز باورها و انتظارات من حول چیزهای دیگر هست، پس در این صورت ما انتظار نباید داشته باشیم که خداوند ما را در پناه خودش قرار بدهد. چنین انسانهایی هستند که با کوچکترین موانع از راه ایمان و راه دینداری فاصله میگیرند و چه بسا به گمراهی هم میفتند. پس خداوند تأکید میفرماید ولن تجد من دونه ملتحدا. در ادامه و در آیه بعد خداوند برای ما نمونه ای را مثال میزند از انسانهایی که واقعا آن چیزی را که پذیرفته اند برش پایداری دارند و جز رضایت پروردگار دنبال چیزی دیگر نیستند و رسولش را امر می کند که در کنار اینها باشه، همنشین اینها باشد. خدا می فرماید در آیه 28 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه و خودت را شکیبا نگه دار همراه با کسانی که پروردگارشان را صبحگاه و شامگاه می‌خوانند در حالی که خوشنودی او را می‌خواهند. صبر به چه معناست؟ صبر یعنی پایداری و تداوم در انجام یک کار. صبر یعنی ادامه دادن یک کار تا رسیدن به مقصود. صبر یعنی اینکه تمامی مشکلات و موانع را انسان پشت سر بگذاره تا اینکه بتونه به اون نتیجه مطلوب و دلخواه خودش برسه. این به معنای صبر است و صبر هیچگاه به معنای توقف نیست. صبر به معنای این نیست که وقتی انسان به یک مانعی برخورد کرد اون کار را رها کند، بلکه صبر یعنی پایداری و اصرار برای رد شدن از یک مانع، برای برطرف ساختن موانع تا رسیدن به مقصد. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صبر پیشه کن یا اینکه شکیبا باش، خودت را شکیبا و صبور نگه دار همراه با کسانی که پروردگارشان را صبحگاه و شامگاه میخوانند. یعنی اون مشکلاتی که مشرکین برای تو ایجاد میکنند، موانعی که جلو راه دعوت قرار میدهند، هیچ کدوم از این موانع نباید که سبب شود تا از این رسالت و از این وظیفه ای که خداوند بر دوش تا گذاشته است شانه خالی کنی، اون را رها کنی، بلکه باید پیوسته خودت را شکیبا قرار بدهیم. خداوند می فرماید واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. برای این که شکیبا باشی، برای این که قدرت معنوی تا اضافه بشه، تقویت بشه، بتونی مشکلاتی که برات ایجاد میشه، موانعی که مشرکین برای تو ایجاد میکنند، همه اونها را تحمل کنی و یکی یکی اونها را پشت سر بگذاری، یکی از بهترین کارهایی که میتونی انجام بدی همنشینی با انسانهایی است که جز رضایت پروردگار را نمیخواهند. بنابراین برای این که شکیبایی و صبرت تقویت بشه، خودت را همنشین انسانهای خالص و مؤمن قرار بده. خدا می فرماید واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. خودت را شکیبا قرار بده همراه با کسانی که پروردگارشان را صبحگاه و شامگاه می خوانند. غداة و عشی اشاره دارد به آغاز و پایان روز، یعنی تمام اوقات شبان روز. بنابراین تداوم همنشینی با چنین انسانهایی که تمام اوقات شبانه روز را به عبادت و دعا میگذرانند، یکی از بهترین شیوه هاست برای اینکه انسان مصیبتها و موانع را تحمل کند. آنچه این بندگان عبادتکار در دعاها و راز و نیازشون به دنبال اون هستند، رضایت پروردگار است و هیچ خواسته ای از کسی ندارند. دقیقا همان چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دنبال اون بود، چون ما میدانیم که رسول الله علیه و سلم هم در امر رسالت و دعوتش هیچ چشم داشتی به کالاهای دنیوی نداشت، هیچ چشم داشتی به پاداش دنیوی نداشت که بخواد به خاطر اونها تلاشی کرده باشد، بلکه تمام رسالت رسول الله علیه الصلاه و السلام همه حول اجرای وظیفه ای بود که خداوند بر عهده اون قرار داده بود. بنابراین پس خداوند در اینجا رسولش را امر می کند که همنشین انسانهای صالح و عبادتکار و اهل تقوا باشد. بعد از این امر خداوند پیامبرش را نهی می کند، برحذر می دارد از چه چیزی؟ از این که چشم داشتی به زینتهای دنیوی داشته باشه. می فرماید ولا تعد عیناک عنهم تريد زینت الحیات الدنیا، نباید دیدگانت از آنان درگذرد تا زینت زندگانی دنیا را بخواهی. یعنی مبادا ای رسول خدا به خاطر اینکه ثروتمندان دارای مال و منال دنیوی هستند، از زینتهای زندگی دنیا بهرمند هستند، تا بدین خاطر به اونها توجه نشان بدی و فقرا را به خاطر اینکه چیزی ندارند از اطراف خودت پراکنده سازی، یا اینکه به تعبیر خداوند چشم از اونها برداری. ولا تعد عیناک عنهم تريد زینت الحیات الدنیا. ما میدانیم در سیرت رسول الله علیه الصلاه و السلام این قضیه وجود داشت و در تاریخ پیامبران هم این قضیه وجود داشته که همیشه ثروتمندان یک قوم پیشنهاد میدادند به پیامبران که اگر فقرا را از اطراف خودتون پراکنده سازید، ما میاییم اطراف شما و جای فقرا را برای شما میگیریم. یعنی امر رسالت و امر دعوت و امر هدایت را یک امر فوق العاده و ویژه برای خودشون میدونستند و هیچگاه حاضر نبودند که خودشان و فقرا در یک صف و در کنار هم دیگر باشند. به این خاطر بود که چنین پیشنهاداتی را به پیامبران میدادند، چنین پیشنهادی را به رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دادند. بدین خاطر خداوند در پاسخ به این پیشنهاد مشرکین میفرماید ولا تعد عیناک عنهم تريد زینت الحیات الدنیا، یعنی ای رسول خدا مبادا که دو چشمانت را از فقرا بگردانی به امید این که زینتهای حیات دنیا را به دست بیاوری. یعنی به امید این که ثروتمندان بیایند اطراف تا جای فقرا را بگیرند و بدین ترتیب تا بتوانی از خوشیها و زینتهای زندگی دنیا هم بهرمند شوی. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. خداوند در ادامه و به عنوان دومین نهی در این آیه می فرماید ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، و فرمان مبر از کسی که قلبش را از یاد من غافل ساختیم. اغفال به معنای غافل گرداندن و مشغول ساختن. کسانی که در مقابل توحید مقاومت می کنند و ایمان خودشان را مشروط به چشم پوشی پیامبر از ضعیفان و ترد اونها می سازند، یعنی همین انسانهای دنیا طلب، دنیا دوست ثروتمند، اینها در حقیقت فرصت هدایت را از دست می دهند و خداوند قلب اینها را از یاد خودش به سوی زینتهای دنیوی مشغول می سازد. یعنی به جای اینکه اینها دنبال هدایت باشند، در پی بهره‌مندی از هدایت باشند، به جای این تمام فرصت‌های خودشون و تمام هم و غم و قدرت‌های خودشون را در راستای به دست آوردن کالاهای دنیوی صرف می‌کنند. خداوند نهی می‌کند رسول الله صلی الله علیه و سلم که مبادا از چنین روشی اطاعت کنی، یا اینکه مبادا دنبال چنین انسانهایی راه بیفتی، کسانی که به خاطر عمل کردشون خداوند قلبهایشان را دچار غفلت کرده است و اینها از هدایت و دعوت الهی غافل مانده اند و تنها کاری که اینها در این دنیا انجام میدهند مشغولیت به کالاهای دنیوی و کاروبار دنیوی است. سپس خداوند یک وصف دیگری برای چنین انسانی برای ما در اینجا بازگو می کند و اون هم اتباع از هوای نفسانی است. می فرماید و تبع هوا و خواهش خود را پیروی کرده، یعنی کسی که دنبال زندگانی دنیا و زیورها و زینتهای اون بود و قلبش غافل ماند از ذکر پروردگار، یعنی دچار غفلت شد از خداوند، تمام هم و غمش و تمام مقصودش در این دنیا فقط به دست آوردن کالاهای دنیوی بود، چنین انسانی اتبع هوا، تنها از هوای خودش پیروی کرده است. هوا به چی چیزی گفته می شود؟ به آن چیزی که توهیست و در معرض سقوط قرار دارد، یعنی چیزی که هیچ ارزش ماندگاری برای انسان ندارد و نهایتاً سبب سقوط انسان خواهد شد. تبعیت کردن از هوا یعنی تبعیت کردن از چیزهایی که هیچ ارزش ماندگاری برای انسان نداره و هیچ نتیجه‌ای هم برای انسان نخواهد داشت جز این که سبب هلاکت و سقوط او در وادی گمراهی و نهایتاً آتش دوزخ خواهد شد. بنابراین خداوند نهی می‌کند رسولش را از این که مبادا تبعیت کنی، اطاعت کنی از کسی که اولا قلبش غافل مانده است از ذکر پروردگار و دوم این که تبعیت و پیروی کرده است از اون خواهشات نفسانی، خواسته هایی که هیچ حد و مرزی هم ندارد و تمام زندگانی انسان را هم در بر می گیرد. ما انسان هایی را می شناسیم که تمام زندگانی دنیویشون فقط صرف به دست آوردن کالاهای دنیوی و راضی کردن خیشتن میشه، یعنی در تمام زندگی تمام تلاششون فقط اینه که بتونن نفس خودشون را راضی نگه دارن، یعنی به امیال شهوانی و نفسانی خودشون به قدری بها میدهن که تمام فرصتهای انسانیت و کمال را از دست میدهن، همان چیزی که خداوند در پایان این آیه هم به اون اشاره میکنه. پروردگار در پایان این آیه میفرماید و کان امره فروتا، یعنی کاری او از حد درگذشته است. فروت یعنی زیاده روی و تجاوز کردن. انسان هایی که معیار خوشبختی و بدبختی در نزد اونها تنها بهره مندی از این دنیاست، به این خاطر چون خودشان بهره بیشتری از حیات دنیا، از زندگی دنیا برده اند، خودشون را خوشبخت می دونند و انسانهای فقیری که بهره کمتری از زندگی دنیا برده اند اونها را یک انسانهای بدبختی می دانند، در حالی که خداوند در آیات همین سوره و در آغاز همین آیه تأکید فرمودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم باید همنشین چه کسی باشد؟ همنشین کسانی باشد که پروردگارشان را صبحگاه و شامگاه می‌خوانند و تمام تلاششون هم اینه که توجه پروردگار را به خودشون جلب کنند. بنابراین رضایتمندی پروردگار در این دنیا، کسب رضایت الهی می‌شود هدف، می‌شود علامت خوشبختی، برخلاف انسان‌های دنیا دوست دنیا پرست که میخواهند به جای این که توجه خداوند را به خودشون جلب کنند توجه دیگران را به خودشون جلب کنند و بیشترین بهره ها را از زندگی دنیا برده باشند. پس پایان بخش این آیه هم این عبارت بود که خداوند فرمود و کان امره فروتا، یعنی چنین انسانی که خداوند او را دچار غفلت قلب کرده و انسانی که خواهش خودش را پیروی می کند، چنین انسانی کار او از حد درگذشته است و کارهای او هیچ توجیهی در نزد پروردگار ندارد، بنابراین باید پاسخگوی تمامی کارهایی باشه که در این دنیا انجام داده است. انشاءالله ادامه آیات در این بحث را در جلسه آینده انشاءالله پی خواهیم گرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.